انجونی کارشناس صندوق نوآوری و شکوفایی، شما عزیزی که مخصوصا در از شرکت های دانش بنیان هستید، از عزیزانی هستید که در این عرصه فعالیت میکنید، میتونید سوالاتتون را از طریق پیامک 301035 و همچنین به صورت تلفنی 226-53-94 با ما در میون بگذارید و خرسند خواهیم شد که دیدگاهاتون را در خصوص برنامه با شماره روابط عمومی 162 با ما در میون بگذارید.
ما تقریبا میشه گفت 9 سال پیش که از دانشگاه فارغ التحصیل شدیم، تصمیم گرفتیم با دوستانی که توی دانشگاه بودیم و توی مدرسه بودیم با هم دیگه شرکتی رو تأسیس کنیم و توی حوزه به قول معروف فناوری‌های نو فعال بشیم. یکی از پروپوزال‌هایی که به ناجا فرستاده بودیم مورد قبول واقع شد و در حقیقت شرکت ما روی فناوری پردازش تصویر و دوربین‌های ثبت تخلف شکل گرفت.
این قسمت‌های مختلف بردایی که طراحی خودمونه و میشه گفت فقط قطعات برد از خارج وارد میشه. این دوربین درست همه تردد‌ها رو ثبت میکنه و به خاطر همین هم میتونه سرعت میانگین خودروها رو هم در بیاره.
اولین سیستمی که شرکت ما کار کرد دوربین‌های سرعت سنج خودرویی بوده که روی ماشین‌های گشت نامحسوس پلیس نصب شده بود. این سیستم برنده اول جشنواره خوارزمی شد. توی کنفرانس ماشین ویژن آمریکا به عنوان مقاله برتر که دقت لازم برای کار پلیسی رو داره انتخاب شد. بعد از سیستم خودرویی روی دوربین‌های سرعت سنج ثابت کار کردیم. دوربین‌هایی که در حقیقت تمامی خودروهایی که رد میشن و باز بر اساس تکنیک پردازش تصویر سه‌بعدی تشخیص داده، سرعت سنجی میکنه، فاصله سنجی میکنه و پلاکشون هم قرائت میکنه. یه تفاوت اساسی که با عمده دوربین‌های سرعت سنج داره اینه که هر ماشینی که رد میشه صرف نظر از اینکه سرعتش مجاز هست یا غیر مجاز ازش یه همچین عکسی تهیه میشه که ما یه عکس رنگی داریم که توش پلاک خودرو واضحه و بدنه خودرو واضحه. این یه تکنولوژی خاصی داره که ما از جلو تصویر برداری کنیم، فلش نزنیم، بدنش هم تاریک نشه. شکل سیستم هم به این صورت دیگه. یکی از ایستگاه‌هایی که در حقیقت سیستم ما نصبه، ما دکلایی داریم که هر کدوم از این دکلات برای خودشون دوربینای سرعت سنجشون رو دارن، دوربینای رنگیشون رو دارن، پروژکتور دارن، پردازنده دارن، سرور دارن، کولر صنعتی دارن. سیستم‌هایی که در حقیقت خیلی سیستم‌های مفصلی هستن. ما دوستانی بودیم از روز اول که الان هم همچنان با هم داریم ادامه میدیم و دوستانی که الان هستن، این شرکت رو در حقیقت توی این 9 سال با فراز و نشیبش با هم دیگه تونستیم به سرانجام برسونیم و به امروز برسیم که به عنوان یه شرکت دانش بنیان و شرکت فناور برتر دانشگاه تهران انتخاب شدیم و داریم کارمون رو ادامه میدیم.
سرمایه‌تون چی بود؟
در حقیقت شرکت‌های دانش بنیان تعریفشون تو دنیا همه به این صورته که سرمایه اصلیشون دانششونه، فکر افزارشونه، اون فکری که توی ذهن نیروی انسانیشون هستش. ما مثل شرکت تجاری نبودیم که موتور و محرک اول شرکتمون قرار باشه در حقیقت بحث پول و ثروت بوده باشه. ما با دانش قراره بتونیم ثروت رو تولید بکنیم. ببین هیچی که بالاخره نمیشه گفت صفر صفر. در حد پولی که شاید چند نفر با هم دیگه دارن و حالا بتونن، ما شانس بزرگی که آوردیم تونستیم کار رو ادامه بدیم که همون اول تونستیم که تو قرارداد ببندیم و این قرارداد چرخ شرکت رو چرخوند.
ما اون زمان که شروع کردیم که یه مرکز تحقیقات بود وابسته به بسیج دانشگاه بود، خیلی دوستان کمک کردن واقعا و حالا اینکه با یه پروپوزال اولیه ما رو پذیرفتن و اونجا تونستیم حالا بالاخره یه مکانی در اختیار ما قرار دادن که اونجا شروع کنیم به کار و ادامه دادیم. حالا بعد توی زیر مجموعه پارک علم و فناوری قرار گرفتیم. تو پارک علم و فناوری اول حالا مکانهای کوچیک‌تر بود، بعد کم کم توسعه پیدا کرد و هنوزم که خدمت شما هستیم این مکان هم واسطه پارک علم و فناوری و فقط صرفا گسترش پیدا کرد.
در حقیقت یکی از پروپوزال‌هایی که زودتر منجر به عقد قرارداد شد دوربین‌هایی بود که قرار بود به ماشین‌های پلیس نصب شد. الان پرسنل شرکت حدود 20 نفر هستن که حالا توی فراخورد یه بخشیشون بخش آرندی هستن، یه بخشی بخش تولید هستن که ما الان مشغول تولید این دوربین کارابین هستیم که بتونیم روزی 5 تا از این دوربین داریم الان تقریبا تولید میکنیم. ما به هر حال نیاز به منابع مالی هم داریم برای اینکه بتونیم تولید کنیم، تحقیق و توسعه بکنیم و کار رو جلو ببریم. اینجاست که خیلی حساس میشه که یه موتور محرکی بهت کمک کنه به اقتصاد دانش بنیان. الان هم خوشبختانه تو کشور ایران تو چند سال اخیر این حمایت شکل گرفته. الان صندوق نوآوری شکوفایی افتتاح شده که این صندوق در حقیقت رسالت اصلی قدم برداشتن اول شرکت‌ها به لحاظ اقتصادی رو بر عهده گرفته. شرکت ما تونسته از تسهیلات این صندوق استفاده کنه در قالب‌های مختلف و بی‌تعارف یکی از آیتم‌هایی که میتونه کمک کننده باشه به اینکه صنایع دانش بنیان کشور از صنایعی که بازیگران اصلی اقتصاد کشور نباشن تبدیل شن به بازیگران اقتصادی، که ما بتونیم ان شاءالله بگیم تو 5 سال آینده اگه اینقدر هم داریم نفت می‌فروشیم، در عوض اینقدر هم داریم مغزمون رو کار انداختیم، یه چیزی داریم تولید می‌کنیم که با مغز افسارمون داریم علممون رو تبدیل به ثروتی می‌کنیم که در حقیقت برای کشور ارزشمند باشه.
آیه زنجانی، با توجه به اینکه شما در جایی فرموده بودید که به واسطه کمک دانش بنیان از طریق بسترهای فیزیکی و ساختمانی به تولید محصولات می‌پردازند، خیلی دغدغه دارید که در این زمینه محصولات انجام شد، اگر عدم حمایت باشه، یعنی از این شرکت ها حمایت هایی نشه، چه اتفاقی میفته؟
خب استظهار دارید دیگه، شرکت های دانش بنیان اگر ازشون حمایت نشه، مخصوصا از اینکه حالا از رشد و تولید اونها، مخصوصا از بسترهای فیزیکی این استقرار، باید بسترهای فیزیکی معمولا منجر میشه به هویت شرکت.
بله.
شرکت باید یه فضایی رو داشته باشه برای تولید، برای کسب و کار و توسعه کسب و کارش و توسعه اشتغالش، و این منجر میشه به هویت شرکت دانش بنیان. وقتی که اون هویت اصلی رو پیدا کرد، اون بهش اعتماد به نفس میده و میتونه به رشد و تولید بپردازه، قراردادهای جدید ببنده و محصولش آرندی بکنه و توسعه بده.
پس بنابراین اگر حمایت نشه دیگه تمام کار دیگه.
بله دقیقا به همین صورت، اگر حمایت نشه ممکنه که
ضررهای زیادی بشه، اقتصاد متوقف بشه، نخبه هامون هم دچار اشکال بشن. آقای دکتر خلیلی، دیدگاه حضرت عالیش
راجع به این مورد خاصی که اشاره کردید، همکارم آقای محسن‌جانی فرمودن، من یه دو تا مطلب بگم. خب شرکت طبیعتاً بحث استقرار، یکی بحث هویت بخشیشه.
بله.
یکی از ویژگی هایی که ما کل کشور، سیاست گذاران و به خصوص دولت محترم 13 روش تمرکز داره بحث ایجاد اشتغاله.
بله.
خب طبیعتاً شرکت برای اینکه بتونه بستر این کارو فراهم کنه و نیروهای نخبه رو درگیر بکنه، بعد کد کارگاهی داشته باشه. کد کارگاهی در واقع پیش نیازش داشتن محل استقراره. به همین خاطر شرکت باید یه جایی رو داشته باشه، حالا یا به صورت موقت یعنی اجاره‌ای، یا به صورت دائمی که در اختیارش باشه. طبیعتاً بعد از داشتن اون محل هست میتونه کد کارگاهی ایجاد کنه، یه هویتی داشته باشه. بعد از اون هستش که دیگه به واسطه داشتن این امکانات اولیه میتونه بیاد توی کار و اون پولی رو که میخواد به عنوان سرمایه در گردش برای تولید محصول ایجاد بکنه، برای تولید محصول صرف بکنه، اون پولیه که در واقع عجیبش نمیذاره بابت این که بخواد بده به رهن محل کار. در واقع اگه یک شرکتی همه داراییشو بخواد بذاره که تازه بره یه محلی رو رهن بکنه، دیگه اون موقع برای تولید محصول دچار مشکل میشه. ما اومدیم تو این سرویس‌های استقرار، در واقع میگیم آقای شرکت شما بیا سرمایه در گردشت رو ببر برای تولید محصول، ما هزینه استقرار شما رو پرداخت میکنیم که تو تولید دچار مشکل نشه، و به واسطه این حمایت آمارها و ارقام ما نشون میده واقعا شرکت ها تونستن توی بحث سرمایه درگردش و اخذ قرارداد یعنی تامین مالی موفقیت های خیلی زیادی رو داشته باشن.
پس خیلی مؤثره تو این قضیه، و همین خاطر است که شما اعلام کرده بودین که در جایی که شرکت های دانش بنیان اگر تزریق مالی درستی انجام بشه براشون، هم محصولاتشون میشه فروخته بشه، هم رونق اقتصادی ایجاد بشه.
قطعا به همین ترتیب هسته. ببینید شرکت های دانش بنیان تو ابعاد و اندازه های مختلف امروز هستن. ما یک شرکت نوپای 2 نفره داریم، شرکت هایی داریم که در واقع ترنوور یا گردش مالی سالانه شون در حد مثلا 5-10 یا حتی بیشتر همت هستش. به همین خاطر امروز دیگه نیاز شرکت ها خیلی متنوع شده. شرکت شرکت‌های کوچیک نیازهای کوچکتر دارن، دغدغه اصلیشون داشتن یه جا هستش. شرکت بزرگه دغدغه اصلیش توسعه خط تولید هستش، افزایش سبد محصول هستش، گرفتن قراردادهای بیشتر از کارفرما هستش. کلن هدف ما این هستش که دغدغه های مالی شرکت های کوچک، بزرگ و متوسط رو بر اساس بضاعتی که داریم تا اون حدی که در توانمون هستش بنابرای سرویس های مختلف رفع کنیم. به یک نفر نیاز مالیش ودیعه رهن کمک میدیم، به یک نفر بحث ضمانت نامه از کمک میکنیم، به یک نفرم سرمایه در گردش میدیم که بتونه یه قراردادی رو که اومده بسته و میخواد باری از مشکلات کشور برداره تامین مالیش میکنیم. این میشه کلیاتی که در واقع سیاست ما هستش. بر این اساس ما در واقع در سال 1402 دو تا برنامه خیلی اساسی در صندوق داریم بر اساس رسالت و مجددن همون نیازسنجی که روش خیلی تاکید داشتیم. یکی کمک از شبکه بانکی برای تامین مالی شرکت ها، یکی هم در واقع بسته رشد تولید، یعنی حمایت از شرکت ها در قالب بسته رشد تولید، که اگه برنامه اجازه بده من راجع به این دو مورد مختصری توضیح بدم.
بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مورد اول در واقع بحث تبصره 18 سال 1402 هستش که بر اساس هماهنگی‌هایی که با وزارت محترم اقتصاد، بانک مرکزی و مجلس محترم شورای اسلامی انجام شده، ما قرار هست 5000 میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه 10 تا بانک رو پس از ارزیابی و نیازسنجی شرکت‌ها در واقع ما اینو دریافت و به شرکت ها منتقل بکنیم. در واقع شرکت ها میتونن 5000 میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانک ها رو در قالب این بند قانونی یعنی تبصره 18 استفاده کنن. عدد بسیار خوبیه، قرض الحسنه بودنش بسیار جذابه و ما انتظار داریم که بتونیم با این کار هم به اشتغال و جذب نخبه کمک کنیم، هم یه باری از رودوش مسائل اساسی کشور برداریم. مورد بعدی شرکت هایی هستند که ما در واقع براشون قرار سرمایه در گردشی ببینیم با علم به اینکه اینها بتوانند با جذب نقدینگی فروششون رو حداقل در سال 1402 به دو برابر عدد برسونند. این شعار امسال ما هست که ما شرکت هایی که به ما قول بدهند فروششون رو بر اساس مدارک و مستندات، فروششون رو نسبت به سال گذشته که سال 1401 باشه، فروششون رو اگر بتونن به دو برابر برسونن، ما نیازسنجی میکنیم، محاسبات انجام میدیم و به ساده ترین شکل ممکن از اینها حمایت مالی میکنیم که اگر قراردادی دارن و اگر تعهدی دارن، اگر بحث خرید مواد اولیه دارن، کمکشون بکنیم که این رشد دو برابری رو محقق بکنن. قطعاً ما با این بسته رشد تولید عدد بسیار خوبی رو به عنوان آمار تولید شرکت‌های دانش‌بنیان تقدیم کشور خواهیم کرد.
بله، اون نمره چند به خودتون میدید برای این شرکت‌های دانش‌بنیان؟
والا بعد مخاطبان ما اون 8000 شرکتی که ما بر اساس رسالت خدمتگزارشون هستیم، اونها باید پاسخگو باشن. ولی از نظر خودمون واقعاً شبانه روز درگیر کار هستیم. یعنی بحث تبصره 18 که عرض می‌کنم خدمت شما، زیر ساختش باید ایجاد بشه. خب همین که شرکت‌ها میان درخواستشون رو ثبت می‌کنن، این ویترین و نمای کاره. پشت کار، ضوابط، مصوبات، عرضم به خدمت شما زیر ساخت‌های دیجیتال، سامانه‌ها، همه اینها مواردی که شاید دیده نشه. خب بعضن شرکت‌ها یه مقداری هم گرفتاری دارن با ما سر این مسائل، ولی به نظر میاد که میگم ما بر اساس حالا تعدادی که هستیم توی صندوق نوآوری راندمان کاری خیلی بالایی داریم. واقعا داریم شبانه روز وقف این کار کارامون انجام میدیم، ولی بازم تاکید میکنم شرکت ها هستند که باید به ما امتیاز قبولی رو احیانا بدن.
آقای دکتر خلیلی، با توجه اینکه یکی از بحث‌های مهم شرکت‌های بزرگ هست، می‌خوام ببینم که اینا تأمین مالی‌های این شرکت به چه نحوی انجام میشه.
در خصوص بحث تسهیل در صدور رکن ضامن اوراق سکوک، بر اساس رایزنی‌هایی که ما با بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام دادیم، 22 بانک عامل موظف شدند که عددی هول و هوش 15 همت رو همراهی بکنن با ما. یعنی چی؟ یعنی اینکه شرکت‌های دانش‌بنیانی که دیگه به یک بلوغ کسب و کاری رسیدن، بهداشت مالی دارن، استانداردهای مالی و بانک پذیر بودن درشون وجود داره، ما اجازه داریم تا در سقف 15 همت این شرکت ها رو از طریق 22 تا عامل بانکی، انواع اقسام بانک های در واقع میگم مورد نظر که بتونن این رکن ضامن رو صادر بکنن، توی این بسته حمایتی همراه ما هستن. ما قراره این شرکت ها رو بعد از ارزیابی طرح، که حالا این طرح میتونه در واقع بحث سرمایه در گردش یا بحث توسعه خط تولید باشه، ما میتونیم از طرح‌ها رو از شرکت‌ها دریافت بکنیم، ارزیابی میکنیم و اگر که این طرح‌ها رو بتونیم به تصویب برسونیم، میتونیم شرکت‌ها رو معرفی بکنیم به بانک که بتونن در واقع بسته تسهیل در رکن ضامن اوراق سکوک رو داشته باشن و از بورس در واقع تامین مالی بشن. تامین مالی شرکت‌های بزرگ خب طبیعتاً اعداد بزرگیه، این اعداد بزرگ دیگه چیزی نیستش که ما بتونیم از منابع بانکی در قالب تسهیلات خرد برای شرکت‌ها ایجاد بکنیم، نه جذابیت داره نه مشکلات رو برای تولید حل می‌کنه. به همین خاطر شرکت‌های با اشل بزرگ رو ما از طریق این سرویس داریم کاراشون رو انجام میدیم و همین امروز که من خدمت شما هستم بالغ بر 25 شرکت هستن که درخواست اوراق سکوک داشتند. این درخواست‌ها بررسی شده و بر اساس نوبت به بانک‌های عامل ارسال شده. طبیعتا ما وظیفه خودمون میدونیم که پیگیریش زمانی که دست بانک، دست تامین سرمایه و بورس هستش، پیگیری های لازم رو هم انجام بدیم که انشالله این سرویسمون رو هم بتونیم به نتیجه برسونیم و شرکت های دانش بنیان بزرگ رو هم تامین مالی جمعی داشته باشیم انشالله.
بله خیلی ممنونم آقای مهندس زنجانی. با توجه که تبصره ماده 18 آمده که یک تکالیفی مشخص کرده، میخوام ببینم که در این زمینه شرکت‌های دانش و بنیان چه تسهیلاتی و چه بسترهایی براشون فراهم شده.
خب صندوق نوآوری شکوفایی در راستای کمک به توسعه اشتغال و زیست‌بوم فناوری و نوآوری و در اجرای جزء 4 بند به تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و با توجه به ظرفیت‌های قانونی که تو قانون بودجه وجود داره، نسبت به شناسایی ارزیابی اولی و معرفی شرکت دانش بنیان، فناور، خلاق، متقاضی به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات قرض لازمه اقدام می‌کنه. شرایط تسهیلات به این صورت هستش که سقف تسهیلات 3 میلیارد تومان هستش، نرخ تسهیلات قرض لازمه با کارمزد 4% هست، دوره بازپرداخت تسهیلات 48 ماه و بانک‌های عامل هم بانک‌هایی هستن که در سایت صندوق نوآوری 10 تا بانک عامل هستن که حالا اونجا اعلام شدن و نحوه محاسبه این تسهیلات به این صورت هستش که در دو حالت این تسهیلات محاسبه میشه، یه مورد برای تثبیت اشتغال ایجاد شده و مورد دوم برای ایجاد اشتغال جدید هستش. مورد اول که مربوط به تثبیت اشتغال ایجاد شده هستش، از تفریق افزایش اشتغال در شرکت، از تفریق خالص اشتغال ایجاد شده از تعداد افراد مندرج در لیست بیمه فروردین ماه 1401 نسبت به لیست بیمه تیر ماه 1402 به دست میاد که به ازای هر نفر خالص افزایش نیرو و با متناسب با مدرک تحصیلی این افرادی که در اون شرکت هستن، حالا کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا، یه مبلغ تسهیلاتی به تعلق میگیره و این مبلغ تسهیلات با توجه به این که حالا هر کدوم از این افراد عضو بنیاد نخبگان باشن یا بر اساس استان محل ثبت در مناطق کمتر برخوردار یا کمتر توسعه یافته حضور داشته باشن، تا 20% قابل افزایش هستش. اما در حالت دوم که مربوط به ایجاد اشتغال جدید هستش، شرکت ها میان یک کاربرگی و یه طرحی رو ارائه میدن که با توجه به اون طرحی که ارائه میدن قراره یه سری اشتغال ایجاد بشه در شرکت و یه فرم تعهد اشتغال رو که حالا ابلاغی از طرف وزارت اقتصاد هم هست، این رو پر میکنن و متعهد میشن که به واسطه انجام این طرح این اشتغال ایجاد میشه که ارزیابی و امکان پذیری این طرح در صندوق بررسی میشه و برآورد میشه اون تعداد افرادی که قراره که بر اون طرح به استخدام بشن و به کار گرفته بشن با توجه به مدرک تحصیلی اونها و متناسب با استانی که اون شرکت در اون حضور داره و همچنین اینکه حالا عضو بنیاد نخبگان در شرکت وجود داشته باشه یا نه محاسبه میشه شرط مبلغ تسهیلات. این تسهیلات شرایط شرکت‌های متقاضی، شرکت‌ها باید جزو شرکت‌های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی باشن، خب قاعدتاً باید مورد دانش بنیان باشن، مورد تایید معاونت علمی باشن. شرکت‌های فناور باید مورد تایید یکی از پارک‌های علم و فناوری سر کشور باشن و باید و شرکت‌های خلاق باید مورد تایید دبیرخانه توسعه زیست بوم واحدهای خلاق معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری باشن. شرکت نباید مشمول ماده 141 قانون تجارت باشه و شرکت قسط موفق یا چک برگشتی هم نداشته باشه و همچنین که باید دارای کد کارگاهی و لیست بیمه باشه شرکت. همچنین باید تاکید کنم که این اولین بار هستش که صندوق نوآوری این نو سرویس یعنی توسعه اشتغال رو به شرکت‌های فناور و خلاق ارائه میده و قبلا همچین تسهیلاتی وجود نداشته در صندوق نوآوری.
بله خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز که تا این دقایق برنامه ما رو دنبال کردید، سپاسگزارم. موضوع برنامه در خصوص دستاوردهای صندوق نوآوری و شکوفایی بود که مهمانان عزیز جناب دکتر مهرداد خلیلی مدیر تسهیلات و خدمات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی و آقای مهندس مهران زنجانی کارشناس صندوق نوآوری و شکوفایی در استودیو بودند. از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، همه شما عزیزان را به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریشون شد حسین جانم، حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
مناسبت خوبی است برای تجدید یاد این دو شهید عزیز و عالی قدر، شهید رجایی و شهید باهونه، و این حرف درستی است که این دو نفر حقا نماد دولت مردان متعهد و پایبند و مردان جمهوری اسلامی بودند.
گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خدمت رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی، نخست وزیر شهید حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد باهنر و بزرگ داشت دیگر شهدای شهریور در تمامی شهرهای کشور. و در تهران چهارشنبه 8 شهریور ساعت 9:30 صبح. مکان میدان بهارستان خیابان مردم مجتمع فرهنگی رفاه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همچنان از بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. تا لحظات دیگر این بخش به پایان می‌رسد و از ساعت 22 بخش سوم برنامه‌ها آغاز خواهد شد. دوستان ما، اگر شنیدن برنامه‌ای رو هم از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید. در آغاز بخش سوم